درس مختصر جلسه 113 شب یک شنبه 18/2/89.
این ترکیب لیس له حاجب حقیر فکیف بالعظیم، این فکیف بالعظیم ترکیبش چه باشه بعضی از رفقا پرسیدند، میشه بعد فارفای فصیحه بگیریم، کیف خبر مقدم بشه، زنکه مقدر مبتدای مؤخر بشه، بالعظیم متعلق به زنکه بشه. بعضی اوقات یک کسی میگد ما اندی درهمون فضلن اندینار، پیش من یک درهم نیست تا چه برسد به یک دینار. در فارسی میگن پیش من یک درهم نیست تا چه برسد به دینار. ما اندی درهمون فکیف فضلن ان دینار، ما حاصل معناشو میشه، نتیجه این میشد که لیس اندی دینارون لیس اندی درهمون مضافن الى دینار، یعنی نه درهم است نه دینار، معناشو میشه. اینم شبیه اونه، معنای عبارت این میشه در اینجا که برای او مانع کوچکی نیست. فکیف بالعظیم یعنی پس چگونه به مانع عظیم، معناش و تقدیر این میشه. لیس له حاجب حقیر اذا کان اذا لم یکن له حاجب حقیر فکیف ذنک بالعظیم، وقتی که مانع کوچک نباشه پس چه گمان داری به مانع عظیم، یعنی اون به طریق اولا نیست. فکیف ذنک بالعظیم، زن در تقدیر میگیریم، میگیم مانع کوچک نباشه پس چه گمان داری در رابطه با مانع بزرگ، یعنی به طریق اولا اون نیست. ما ذنکه را در تقدیر به کمک با که با هم جور در بیاد، یعنی مانع کوچک نیست پس در باره مانع بزرگ تو چه گمانی داری، به این معنا که یقینا مانع بزرگ هم نخواهد بود. لذا فکیف بالعظیم به تقدیر فکیف ذنک بالعظیم جواب است برای شرط محذوف فاشم فای فصیحه، فای فصیحه فاییست که داخل می شود بر سر جواب شرط محذوف. البته فای فصیحه در بحث ایجاز و اتنا و مساوات یک جامعیات مطرح میکنیم که داخل بشود بر سر مسببی که سببش محذوفه، یا داخل بشود بر سر جوابی که شرطش محذوفه. هر دو را بعضی گفتن فای فصیح هست. اینجا هم این میشه اذا لم یکن له مانع حقیر فکیف ذنک بالعظیم، یعنی عظیمش به طریق اولا نیست. این وجهیست که به ذهن بنده آمد، جایی هم ندیدم رفاقان باز فکر بکنن ببینن بهتر از این وچی به ذهنشان میاد یا ادالم یکن بله؟ اونی که در عبارت آمده فلیس له مانع حقیر، اون که در عبارت آمده فقط حقیرش ذکر نکرده، نکره بودن دال بر او شهاده هم که تقدیر را بیان کرد. پس اونی که در عبارت مطرح شده اینه ما حصلش، لیس له مانع حقیر، هیچ مانع حقیری براش نیست در مقام متو اونا. اون وقت نتیجه تقدیر میشه اذا لم یکن له مانع حقیر فکیف دنک بالمانع العظیم. مانع حقیر وقتی که نباشد پس چه گمان داری در رابطه با مانع عظیم؟ یعنی مانع حقیر نباشد به طریق اولا حقیرم نیست، نه آن هست نه این هست. نتیجه همان لیس عندی دینار و در همان فضلا عن دینار. خب طالب احسان یعنی کسی که به در خانه این آمده طلب احسان میکنه، طلب بخشش میکنه. نه میگه برای این ممدوح من کوچکترین مانعی وجود ندارد که جلو بشه بگیره نگذاره این ببخشت به اون طالب احسان. اول کون الوصف مخصصا للمسند الیه ای مقللا اشتراکه او رافعا احتماله. و فی عرف نحاته التخصیص عبارت عن تقلیل الاشتراک فی النکرات و توضیح عبارت عن رفع الاحتمال الحاصل فی المعارف. در علم نحو هست که صفتی که میاریم برای یک موصوفی نعتی که برای موصوف میاوریم در نکرات این وصف برای تخصیص و در معارف برای توضیحه. در نکرات دارای تخصیص معناش این است که صفت دائره نکره را ضیقش می کند. جعنی به رجلن، در دنیا چقدر رجل هست؟ خیلی، 2 میلیارد بگید، 3 میلیارد، 2 میلیارد مرد بچه را که رجل نمی گرد. در دنیا فرزند 2 میلیارد مرد. رجل در جعنی به رجلن دائرش 2 میلیاردی است، یعنی این رجل قابل انطباق است به هر یک از این 2 میلیارد. نه اینکه رجل یعنی همه، نه، رجل یعنی من قابل انطباق به زید هست، عمر هست، بکر هست، خالد هست، تا هر یک از اینا رو بیاوری کفایت میکنه. پس رجل دائرش در این فرض 2 میلیاردی است، ولی در بین این 2 میلیارد فرزن عالم 1 میلیارد، 1 میلیارد جاهلن، بی سوادن. شما اگر گفتی جعنی به رجل عالمن، یعنی مرد عالم بیار، مرد عالم بیار، جاهل نمیخون. رجل عالم دائره از چقدریه؟ 1 میلیاردیه. رجل دائره اش 2 میلیاردی بود، عالمون را که به رجل میچسبانی و میگی جعنی به رجل عالم، این عالم رجل 2 میلیاردی را 1 میلیاردیش میکنه، دائره اش تنگ میکنه. معنی تخصیص اینه در علم نحو. معنی توضیح که میگن نعت در معارف برای توضیح، به این معنا متکلم معرفه را به کار برده و مراد متکلم در بعض جاها روشن نیست. متکلم می خواهد مراد خود را روشن کنه. مثلا زید میگه، میخواد بگه زید آمده. 2 تا زید نام داری، یکی تاجر است یکی غیر تاجر. متکلم وقتی که میگه جا انی زیدون، فرض این است که تاجر آمده، نه اینکه مرادش از زید در اینجا زید تاجر، ولی برای مخاطب روشن نیست که مراد متکلم همون رجل تاجره. احتمال میدهد رجل تاجر باشد، احتمال میدهد رجل غیر تاجر باشد، یعنی احتمال میدهد زید تاجر باشد، احتمال میدهد زید غیر تاجر باشد. مرادش واضح نیست. با آوردن از تاجر که میگی جاءنی زیدن تاجر، مراد خود را روشن کردی برای مخاطب. توضیح یعنی مراد خود را واضح ساخته. پس در نحو میگن صفت برای نکره، برای تخصیص، یعنی دائره نکره را تنگ کردن. در معارف برای توضیح، یعنی مراد از معرفه را واضح ساختن. این در نحو. یک شعری هم هست، شعر از منظومه نحویه، اونم همین را داره، این اصطلاح. تا میتونن رفقا کتاب های اصطلاحی بلاغت و نحو و صرف و اصول و چیزهای دیگر رو هرچه پیدا کنن بگیرن، خوبه. کتاب های اصطلاحی خوب. این نمایشگاه مکست رفته، از این کتابات پیدا کرده بخر، اگرم نرفته یا بعدن میخواد برد اگر پیدا کرد، مثل مصطلحات البلاغیه. آره کجا بردن؟ قم؟ همونجا حتما. اینه انسان کلاهش هم بفروشه بخره میاد. بعد کتاب هایی که در اصطلاح نحوه، کتاب هایی که در اصطلاح صرف، اصول، چیزهای دیگه، اینا خیلی به درد میخوره. خیلی ها را به خاطر اطلاع نداشتنش به اصطلاحات به اشتباه میاندازه. بلده اصطلاحات را باید انسان بداند. و فی مندومت نحویه این شعر، ان نعت الاسم ظاهر فالمعرفه، ان نعت الاسم ظاهر فالمعرفه. نعت برای اسم ظاهر میاد، برای ضمیر میگن نعت آورده نمیشه. ان نعت الاسم ظاهر فالمعرفه اوزه وللنکره خصص بالصفه. فالمعرفه اوزه، یعنی معرفه را به واسطه صفت واضحش بکن. نگفتیم برای ایضاح؟ ایضاح و توضیح یکیست دیگه. ایضاح و توضیح یکیه. اوزه ولی نکرت خصص به صفت، نکره را به واسطه صفت تخصیصش بزن. این شعرم همین اصطلاح را اینجا بیان کرده. این محتمل است به صد تا، منتها میخوای واضحش بکنی با یک صفتی بیاری که برای اون زیدی که منظورته اون را روشن کنه. یکی از صفاتهای خاص این را باید بیاری. پنجاه تاش تاجر، پنجاه تاش نه تاجر، اینجا به درد نمیخوره. اون صفت خاص این شخص رو، یا هم حجره طرفه، یا هم شهریشه، یا مثلا طلبه است، یکی از خصوصیاتش رو که بقیه ندارن اون به عنوان صفت
بیاریم که مثلا پنجاتشون دارن، پنجاتشون نرم،
اون فایده نداره، اون اسمش تخصیص نیست. یعنی همینجوری اگر میخوای برای شناساندن بیاری بایستی اونجور نیاری، چیز بیاری معرفه باش، معرفش باشد دیگه. یعنی این صفت ها از روی حساب میاد. از شما میگفتن به چه حساب تاجر را اینجا ذکر کرد؟ بایستی اون خصوصیتش بگی تا روشنش بکن. خب ولی در اصطلاح بلاغت تخصیص اعمه. صفتی که برای معرفه بیاد، صفتی که برای نکره بیاد، هر دو را میگن برای تخصیص. منتها تخصیص در نکره تنگ کردن دائره نکره میشه و در معرفه تعیین اون معنا میشه. یعنی تخصیص در معرفه اینقدر دائره را تنگ میکند که میرساند به اون فرد خاص. یعنی دائره اینقدر تنگ میشد که میاد دیگه اون فرد مشخص میشه. از تاجر که آمد، جاءنی زیدن تاجر شما میگید، جاءنی زید که بگید صد تا زید قابل انتباق به همه، فقط توی اونها یکی تاجره نه بقیه. از تاجر که گفتی آمد این زید آورد، آورد روی تاجر گذاشت، معینش کرد. خب تعیینم تخصیص است دیگه، یک نوعی، یعنی دائره را اینقدر ضیق میکند که تا به یکی میرسد، اینم تخصیصه. لغتا معنی نیست بینم گفته بشه تخصیص. پس تخصیص در اصطلاح بلاغت اعم از توضیح و تخصیص در نحو، ولذا در اینجا میگه بعد صفت برای تخصیص میاد، چه در نکره چه در معرفه.
شما در این مثال آخری که فرمودید مثلا بیان فرمودید مثلا هزار تا ذهن هست، تاجر میگم ذهن منصرف میشه به یکیشون و اسم اینه در بلاغت گذاشتید تخصیص، همین رو در نکره، در نکره اسم همین در نحو گذاشتید
توضیح. توضیح هم توضیح هم تخصیص معنی نداره.
نه
نه عرض کردم اصطلاحا نحویین به این میگن تخصیص توضیح.
چطور میگن توضیح؟
مراد متکلم رو واضح کرده.
نه خب مراد متکلم کرده الان کپی از اون 1999 سال ریخت
رفت بیرون. بله باشد اشکال نداره، معین کرد مراد رو، معین کرد در چی؟ لغتن معنی نداره. از کردن بلاغیین دیدن لغتن به هر دو میشه تخصیص گفت، اینو به هر دو گفتن تخصیص. نحوی اینو آمدن بله میگه اصطلاح ما بر اینه، در اصطلاح دیگه لازم نیست که هر جا وچه تصمیه صحیح باشد تصمیه هم باشه، میگن بله میشود اونم ذاتن تخصیص نامید، این رام تخصیص نامید، ولی ما در اصطلاح خودمان این را میگیم تخصیص، اون را میگیم توضیح. خب اصطلاح دست خودشون است، اشکالی که نداره. خب اول کون الوصف مخصصاً للمسند الی، یعنی مقلل اشتراک اون مسند الی اگر نکره باشد، اشتراکش کم بکنه، 2 میلیاردی را 1 میلیاردی بکنه. او رافعا احتماله، های اشتراکه او برمیگشت به مسند الی، های احتماله هم برمیگردد باز همون مسند الی. اضافه در احتماله به معنای فیه ها، احتمال در اینجا اضافه به مصدر به مفعول به اینا نشده، مثل مکر اللیل، مکر اللیل معنی یعنی مکرون فی اللیل، احتماله یعنی احتمالی که در اون مسند الی. این در معارفه، دو تا زید داریم، یکی تاجر یکی غیر تاجر. من وقتی که میگم جا زید، شما مراد من زید تاجر، شما احتمال غیر تاجر رو درش میدید دیگه. آوردن از تاجر احتمال غیر تاجر رو برطرف میکنه، رفعش یعنی برمیدارد دیگه، شما احتمال غیر تاجر رو نمیدید. از تاجر نیامده بود، طرف احتمال غیر تاجر را میداد در زید، با آوردن از تاجر احتمال غیر تاجر برطرف شد. او رافعا احتمال اون مسند له، یعنی احتمالی که در اون مسند له وجود دارد.
میشه مثلا بگیم که توضیح تو علم نفس اینجوری باشه که چون اینا علمو که مثلا میگم زید دیگه بحث نمی کنن که آدم ممکن دست زید باشه، مثلا شما شک داری کدوم زید رو میگن، زیدی که ما گفتیم مثلا همون زیدی که میشناسی، یعنی بین متکلم مخاطب میدونن کدوم زیده. اون وقت توضیح رو اینجوری معنی کنیم که یعنی همین زیدی که میشناسی این صفتش هم مثلا نمیدونستی بدون مثلا آدم.
نه کاری با اون نداریم، واضح وضع کرده لفظ زید رو رفته، وقت ما در مقام استعمال میرسیم، در مقام استعمال تو مدرسه 10 تا زید نام، یکی میگه زید تو رو مخاطب، تو حالا نمیدانی کدام زیده، که زید معهود را که اون لا ملتزم نیست اصلا زید، لذا میپرسی کدام زید. اگر عهدی باشد دیگه پرسیدن لازم نداره، در مقام استعمال این احتمالات هست.
پس یعنی معرفت چجوری هست؟
بله معرفه گفتیم که معرفه و نکره، تعریف هر یک از اینها چیه، هم تعریف معرفه مشکل است هم تعریف نکره. نکره میگن از معرفه هم مشکل تره تحکیمش، هم الهوامه کجا دیدم من یک جا، ولذا آمدم بگفتم به این که بله ما باید بفهمی معرفه کدامه نکره کدام میگید. یک قسمت از الفاظ معرفه است، ضمائر، اعلام، اسماء اشاره، موصولات، معرفه باللام، مضاف، یکی هم بنابر قولی منادا. این هفتا فوقش معرفه هستن، غیر اینا هر چه پیدا کردی نکره میشه. دیگه تعریف نکره چه باشد اون دیگه تعریفش مشکله. در معرفه هم این رو معنا نکن، معرفه یعنی معنا رو روشن میکنن. خیلی جوها معرفه نمیتونست روشن بکنن، با کمک دیگران بایستی روشنش بکنن، ولی دو توی معرفه تعیین نخواهده. اصل تعریف میخوایی بفهمی معرفه یعنی چه، نکره یعنی چی، گفتن اینجوری و تعریف یعنی
فرق این
قابلی
چی میشه؟
کدام؟ اون قبلی بود لفظی شنیده موضوع لهی دارد، موضوع لهش معلوم نیست چیه، میخوای موضوع له اون رو تعریف کنی، بیان کنی حقیقتش را، ماهیتش را. اون اینجا میخوای مراد خود را روشن کنی که مراد من از این کدام. بیان مراد یه مسئله، بیان حقیقت و جنس و فصل مسئله دیگر. اون اولی مال اون بود، دومی مال اون. بله تعریفش بله دیگه. حالا آره در المعی موضوع لهش چیه، صحبت در اون دلیل، ولی در اینا متکلم موضوع لهش شبه بسا معلوم میدونه، برای 10 تا زید وعد شد رجل هم موضوع لهش میدونه، ولی مراد چیه اون میخواد بیان کنه. در اینجا رجل گفتی منظورت کدام فرد بود مثلا، یا زید گفتی منظورت کدام زید نام بود، نه اینکه معنای موضوع له رجل چی، کاری با این نداره. اینجا
کلیت هم داره،
این
همیشه
چی؟
صفت برای معارف مخصوصا؟
نه، برای معارف یعنی قرض از صفت متعدده، گاهی اوقات تخصیصه، تخصیصم اهم است از مال نکره باشد یا معرفه، گاهی اوقات هم برای اغراض دیگر، اون اغراض دیگر رو میگه یکی چی میاد.
فایده
نه همیشه لازم نیست، یعنی بعضی اوقات خود معنا معرفه است معلومه، صفت میاری دیگه اونجا برای تخصیص. خب بعدش دارد به این که اورافن احتمال اون مسندون له را، یعنی احتمالی که در اون مسندون اله وجود دارد اون را میخوای برطرف کنی. و در عرف نهاد تخصیص عبارت است از کم کردن اشتراکی که در نکرات وجود دارد، و توضیح عبارت است از رفع احتمالی که حاصل است در معارف. ولی در اینجا گفتیم تخصیص اعمه، هم شامل اون میشه هم شامل این میشه، یعنی اینا به هر دو میگن تخصیص. مثالش مثل چی؟ زیدون تاجر و اندنا، زید تاجر در زنده ماست، فا این وصف اون زید به تاجر بر می دارد احتمال تاجر و غیر تاجر را، از تاجر را نیاری طرف احتمال تاجر و احتمال غیر تاجر، یعنی احتمال هر دو را می دارد. آوردن از تاجر این دو احتمال این بودن را از میان بر می دارد. بهترین بود که بگید احتمال غیر تاجر را بر می دارد، اون سریع تر بود. حالا این را هم گفته معنی ندارد، این زید بدون تاجر رو احتمالینه، آوردن از تاجر این لفظ رو از رو احتمالین بودن میاندازه، یک احتمالش میکنه، یعنی زید تاجر احتمال غیر تاجر دیگه داده نمیشد. اول کون الوصف مدهن او زمن، یک مرتبه وصف میاری برای مسندون لیف به قصد مد یا به قصد زمن. مثالش مثل جا انی زیدون العالمو او جاهلو حیث و یتعین الموصوف انی زیدن قبل ذکرهی. انی اینجا برده شاب کتاب ما شاب ما یتعین الموصوف مصنف گفته دیگه، کتاب شما همش اعنیه، من در این مطالعه اصلا توجه نکردم این چه کلمه ایست. اعنی اگر خود شارح گفته بود موصوف، میگه اعنی مقصود من از موصوف زید در این دار. ولی مصنف این را گو ما پایید یعنی بگد قاعدتا، نه اعنی یا ای بگد. حالا باز یه فکری بکنید نسخه های دیگر را. بله اعنا چرا را راست میگه؟ آخه دو تا نقطه کار را خراب کردیم، لااقل انسان را به اشتباه میانده. اعنا زیدن درسته بعد، یعنی متکلم قصد کرده از موصوف زید را. آره دیگه اینم باز از باب افعالیش. حالا یه فکری رو این بکنید بینیم همه فکر جمع شد بینیم میشه اصلاحش کرد. خب بعدش دارد به این که قبل ذکری در جایی که بله قبل ذکر ای ذکر الوصف و الا لکان الوصف مخصصا، میگه یک مرتبه صفت برای مسند الیه میاریم به خاطر اینکه این وصف مدح آنه یا ذم آنه، برای اینکه میخوایم اون را مدحش بکنیم یا برای اینکه میخوایم آن را ذمش بکنیم، به این منظور صفت میاریم. مثالش مثل جا انی زیدون العالم برای مدحش، جا انی زیدون الجاهل برای ذمش. میگه ولی این برای مدح بودن و ذم بودن این در جایی است که موصوف معین باشد بدون این صفت ها، و الا صفت را برای تعیین و توضیح بیاری این دیگه صفت تخصیصی میشد نه مدح یا ذم. در جایی که متعین باشد یعنی معلوم باشد موصوف یعنی زید قبل از ذکر این وصف، و الا اگر چنانچه اون موصوف قبل از ذکر این وصف معلوم نباشد روشن نباشد خواهد بود این وصف مخصص. جمعش دیگه اون مدهش بالاصاله قرض اصلی لما مخواهیم بشماریم، اینجا قرض اصلی تخصیص بوده، مدهو زمش دیگه توفیلی او میشه. قول کونهی تأکیدن، یک مرتبه میگه صفت برای مسند الیه آورده میشد برای تأکید، مفید تأکید از مسند الیه را تأکید میکنه. نحو امس دابرو کان یوما عظیما فان لفظ الامس مما یدل علی الدبور تا آخر. امس مبتدا است مبنی بر کسره، امسی بدون الف سلام میگن علم است برای خصوص دیروز گذشته، الان در چه روزی هستی؟ این روزی که قبل از امروزه، قبل از الانه، این دیروز گذشته خصوصی، این امسی علم است برای اون بدون الف سلام و مبنی بر کسره. ولی الامس که میگن اون معناش مطلق دیروز، دیروز را شامل میشه، پریروز رو هم شامل میشه، چون پریروز هم دیروز است دیگه. تو آخه الامس برای مطلق دیروز ها، امس بدون الف فلام مبنی بر کس خصوص دیروز را میگن، اون الامس با الف فلام دیگه مبنی نیست مغربه. خب امس مبتداست اسم زمانه ولی مبتدا متصرفه مثل یو. الدابر و صفت امسه کان یوما عظیما هم جملتا خبرش. اینجا میگه الدابر که صفت است برای امسه، این صفت تأکیدیه، چون توی امسه گذشته خوابیده. دابر یعنی چه؟ یعنی اونی که گذشت دیگه، امسه یعنی روز گذشته دیگه، توی امسه گذشته خوابیده. از دابر معنایی را میرساند که امسه همون معنا را میرساند، ولذا در اینجا از دابر صفت است برای امسه و صفت تأکیدی هم امسه دابرو کان یومن عظیم، چون که لفظ امس از جمله چیزهایی است که دلالت بر گذشته میکند، ولذا آوردن از دابر تأکید او میشه. ولی در بحث ایجاز و اتناب و مساوات داریم، اونجا میگن اتناب لفظ از معنا زائد باشد مفید فائده ای باشد، ایجاز لفظ از معنا از اصل مراد کمتر باشد با همین کمی اون معنای مراد را به خوبی برسوند. مساوات هم این است که لفظ به اندازه معنا باشد. حالا این ادابر صفت است برای امسه و برای او را تأکیدم میکنه قبول، ولی این تأکید اگر مورد نیاز باشه فایده ای داشته باشه از قبیل اتناب میشه، ولی اگر بلا فایده باشد از قبیل حشو میشد، کلام را از بلاغت میاندازه. حالا شما فکر بکنید که این تعبیر آیا آوردن از دابر فایده دارد یا اینکه نداره. اگر نداشته باشد بایستی حالا نگو متکلم به قصد تأکید آورده، وقتی که جان نیاز به تأکید ندارد این بلا فایده میشه. بلازه دقت کنید، یعنی فکر کنید روی این امس دابر، ببینید این صفت تأکیدی آیا از قبیل حشو است یا از قبیل اتنابی. بله هر که ما میگیم همه جا نگاه کن، به زمین نگاه کنید، آسمان چهار طرف ببینید، فایده برش پیدا میکنید یا نه؟ عرض کردم حالا فکر کنید ببینید چه فایده است چه باشد. امس کانه یومن عظیما با امس دابر و کانه یومن عظیما، این از دابر آوردن در اینجا که فایده ای داره همین مقدار تمام شد. وقت یکون الوصل بیان المقصود و تفسیرهی که قولهی تعالی و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه حیث و وصفه دابتن دیگه، چون از باب حکایت میگد و طائرن هم بایستی میگفت، اینجور آورده معلوم میشد از باب حکایت. حیث و وصفه دابتن و طائرن به ما هو من خواست الجنس لبیان ان القصد من هما الالجنس دون الفرق و به هادل اعتبار افاد هادل وصف و زیادت تعمیم و الاخاطه. خب میگه گاهی اوقات وصف مسندون الی برای بیان مقصود و تفسیر مقصوده، یعنی لفظ معناش روشنه، متکلم این لفظ رو بیان به کار برده و یک معنای ازش اراده کرده، صفت میارد تا مقصود خود رو از اون لفظ روشن کنه، نه اینکه گیری در موضوع اون له او هست، گیر در مراد متکلمه، با صفت آوردن مرادش روشن میکنه. میگه گاهی اوقات هم اینجوری میشه و گاهی میباشد وصف برای بیان مقصود و تفسیر اون مقصود، مانند این آیه شریفه و ما من دابتن فی الارض، هیچ دابه نیست در زمین و نه هیچ طائری که می پرد با دو بال خود. فی الارض صفت بود برای دابه، یطیر به جناحیه جملتن صفت بود برای طائر. حالا صحبت در این است که این صفت ها برای چه غرضی آورده شدن؟ بلا طائر یتی رو به جناحیه، برای چی آورده؟ هر طائری میخواد بپره با بال میپره دیگه، با پاکه نمیپره، با کلکه نمیپره، هر طائری با بالش. جایی اوقات این سوال ممکن است انسان بشه، میگید قرآن که میدونم این طور است و اون طور است و مثل مانندی ندارد و اینم شد حرف زدن، پرنده با بالش میپره، خب ما میدانیم با بالش میپره، برای چی آورده در اینجا؟ خب میگه گاهی اوقات، بله این آیه شریفه، و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه حیث و وصفه دابه و طائر، در جایی که خداوند توصیف کرده دابه را و طائر را به یک وصفی که اون از خواص جنسه، فلعر مال جنسه، مال افراد خاص تا چیز دابه نیست. ببینید اینجا که میگه مال جنسه به این معنا که نه اینکه خود اون جنس میجنبد یا میپره، پریدن جنس طائر میبرد یا افرادش در خارج میپره. جنس که تو ذهن دیگه مثل اقافان یکل حده با عقل گفتیم مال جنس نیست، مال ماهیت نیست، مال فرد خارجیه. اینجا پریدن، روی زمین بودن یا روی زمین حرکت بکند، اینا مال ماهیت است یا مال افرادشه. اینجا میگهد برای جنس، اینو صفت جنس هست. منظور از صفت جنس اینه که این جنس که هست، این صفت برای تمام افراد اون هست. منظوری اینجور نیست که یک قسمت از افراد این را داشته باشن و یک قسمت از افراد این را چیه؟ نداشته باشن. منظور از صفت جنس اینه، نه اینکه صفت است برای اون ماهیت من حیث و هیش، نه، برای این جنس است به لحاظ وجودش در ضمن همه افراد و نتیجتا همه افراد این حکم را دارن. اینجور نیست که بگیم بعضی از افراد این جنس اینه دارد و بعضی از چیه؟ نداره. وصف دابه و طائر به یک وصفی که اون از خواص جنس است. برای چی این وصف را کرده؟ برای این که بیان کند که مقصود از این دو به جنس است نه به فرد. نظر به جنس، نه نظر به فرد باشد. این تقریبا اون یک جور بود، اونجا توضیح مال نسبت به فرد بود، توضیح به محدود کردن دائره بود. اینجا نظر این است که این برای جنس است به لحاظ وجودش در ضمن تمام افراد، کل را در نظر گرفته. خب اینجا در واقع تعمیم دادن است، اونجا دائره را زیغ کردن بود، اینجا تعمیم اصلا ندید. بیان مراد در اینجا تعمیم درست میکنه. ولذا میگه و به هازل اعتبار افاد هازل وصف زیادت تعمیم و الاحاطه. اونجا گفتین اشکال ندارد، این اگر بود اولی نبود اشکال نداشت، ولی اولین از این کفایت نمی کنه چون روی اولی عنوان تخصیص را داشت، اینجا تخصیص نیست، تعمیم. بر کجا؟ اشکال نداره افاده عموم بکنه، ولی محتمل است عمومش عموم استغراق عرفی باشه، این احتمال به طرف میداد. هیچ دابه و هیچ طائری نیست، طائری که با دوبالش میبره، همه طائرها اینجوری، دابه که روی زمین میجنبند، همه دابه ها اینجوری هست. میگه اگر این دوتا صفت نبود طرف احتمال میداد درسته نکره در سیاق نفیه، ولی منظور خداوند دابه های فلان منطقه باشه، طائرهای فلان منطقه باشه، این احتمال درش هست، استغراق عرفی درست بشه. ولی صفتی آورد که مال جنس است و در تمام افراد وجود داره. منظور در اینجا این است که استغراق در واقع حقیقی درست کنه. همه منظوره، نه دواب به یک سرزمینی دون سرزمین دیگر، پرندگان یک سرزمینی دون پرندگان سرزمین دیگر. ولی زمان میگه آوردن این دو تا صفت در اینجا بیان میکند مراد متکلم را، مراد متکلمم احاطه به تمام افراد و عمومیت داشتن نسبت به تمام افراد بدون استثناء. اینجا مانی نداره، اونجا منحصر به اون نیست، استغراق هم اشکال ندارد. این طرف اینجا طرف احتمال میده، برای دفع احتمال اون آورده. اونجا قرینه باشد 100% استغراق عرفی میشه، ولی قرینه نباشد طرف احتمال میداد استغراق عرفی باشد، احتمال میداد حقیقی باشه، احتمال میداد اصلا استغراق نباشه، جنس باشه، قرینه میارد روشن بکنه. ولی با نبود قرینه ذاتن احتمال استغراق هست، یعنی در استغراق قرینه نباشد ذاتن احتمال عرفی بودن و احتمال حقیقی بودن هست. اینجا استغراق هست قبول، ولی از کجا میدانی که حتما حقیقش عرفی نیست؟ این در واقع این صفت ها را میاره تا اینکه تصریح بکند که استغراق ما در اینجا استغراق حقیقی نیست.
هر
نکره فایده کلی است، نکره در سیاق نفس مفید عموم. چیو؟ اینا ترکیب
نمیشه گره؟
نه.
بابا بعد وقتا که سال صفت میاد اینا مرد مردم واضح صفت در اوشن اینا زیر تاجر میگیم برای تحصیص که نیست مردم هم اینا رو چجوری میگم؟ یعنی خودمون صفت نه خاصیتی مرجی داره نه خاصیتی زمین،
برای اغراض دیگر مثل این نه معفی دارد نه زمین. منحصر به اینا هم نیست، اغراض از باب نمونه چند تا ذکر میکنه، بیش از اینا نه. در عرض دیگه می جنبت قاعدتا در زمین می جنبت دیگه، حالا عمدتا روی زمینه، ای بس گاهی هم پیدا بشه از زیر زمین هم بجن، اون معنی ندارد. نه داخل نیست که روی زمین راه میدهد، اونه تایه نه، اونه شعنیتش همون پریدن از باب استراحت و اینا، میخواد استراحت بکند میاد پایین، لذا کبوتر میخواد یه خورده راه باشه فوراً میپره، پیاده نمیرد قدم بزر از اینجا بزر کبش پریدن. خب این جنس به لحاظ همه داره، حالا برای یکی مانی رسیده باشه درست کنه، این بالاشو بریده باشه،
نه
اون دیگه مسئله استثنا.
نه مثلا شده
ما کردن استثناءن بعضی ها یک استویل، اونم طیور به حساب اون نحوه میاد ذاتن، مرغ اینا هم طیور به حساب میاد، منتها پر داشته باشد بتونه بپرد، این طائر میگه. حالا شترمرغ پر دارد یا نه؟ خب اگر بتونه بپرد طائر. حالا علایالن طائر دیگه اون چیز دیگه، طائر یعنی پرنده در واقع، بال داشته باشد بتونه بره ببره. حالا شترمرغ شما حساب بکنید که آیا لغت نگاه بکنید که آیا از پرندگان به حساب میاد یا نمیاد. حالا من باید یک نگاه کنم. خب بله آره، یعنی اینجور نیست که مثلا فرض کنید بگید بعضی از دواب اینجوری هن بعضی ها نه، میخواد بگید همه دواب اینجوری هن. چون صفت جنسی آمده یعنی این حکم مال جنسه، دون الفرق. آها، یعنی این که میگه هر دابهی هر طائری اممان، منظور این نیست که یک طائفه از دواب افراد اینا اممان، نه همه آوردن این صفتی که مال جنس و مال همه است، معنیش این است که اصلا این جنس اینجوری، یعنی کل افرادش اینجوری، حکم را برای کل افراد برده نه برای بعض الافراد، جنس توش خابیده یعنی تمام افراد در اینجا. لبیان ان القصد من هما الى الجنس دون الفرد، و به همین اعتبار افاده کرده این وصف زیادتی تعمیم و احاطه را، و معنیش این است که تمام دابه ها بدون استثناء، تمام طائرها بدون استثناء. عبارتی هم کشاف در اینجا دارد، میگه فان قلت هلا قیل و ما من دابه ولا طائر، اون صفت ها را نیارد خداوند الا امم امثالکم، و ما معنا زیادت قولهی فی الارض برای اولی و یتیر رو به جناحیه برای دومی. قل تو معنا ذلک زیادت و تعمیم و احاطه که انه قیل و ما من دابت قطو فی جمیع الارضین السبع فی جمیع الارضین السبع و ما من طائر قطو فی جو السما من جمیع ما یسیر به جناحیه الا امم امثالکم محفوظت احوالها غیر مهمله. که این صفت آورده افاده تعمیم کنه مراد، یعنی این صفت ها میگه از مراد خداوند از دابت تمام دابت هست بدون استثناء، یکی هم جا نمانه. مرادش از طائر تمام طائر هاست بدون استثناء، یکی هم جا نمیمانه. بیان مراد و بیان مقصود در اینجا اینه. خب این تمام شد. یه مطلبی بله؟ حالا این یک دو کلمه هم اضافه بشه ضرر نداره، حالا اضافه نیست ولی خب حالا یک قصه مانندیه. میگه ابو یوسف درس میگفت، یک دیوانه ای آمد اونجا گفت گفت یک سوالی از تو دارم. ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه بوده، خیلی فقیه زبردست و این حرفا بوده. بعد گفت سوالی دارم. گفت بپرس. گفت خداوند در قرآن میفرماید و ان من امتن الا خلافیها نذیر و ان من امتن الا خلافیها نذیر. اینه در قرآن داره، یعنی هر امتی نذیر داره. بعد آیه دیگر دارد، ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. پرندگان و دواب امتند، هر امتی هم نظیر داره. نظیر هم در واقع همون مصداق بارزش پیامبرانند، به شکل از شکل اول نتیجه میگیریم که بایستی دواب بود، پرندگان هم نظیر داشته باشه. هر دابه‌ای در زمین و هر طائری که هرش دیال و نیال، هر دابه‌ای که در زمین و طائری که یتیر امت است، این کبرای قیاس، صغرای قیاس، هر امتی هم نظیر داره. کبرای قیاس در آیه دوم، کبرا در آیه اول صغرا. نتیجه بایستی این بشد که پس دواب و پرندگان هم بایستی نظیر داشته باشن. نظیر اینا کیه؟ میگه ابن چیز ابو یوسف واجز ما دیگه دوتا رو جمع بکنی و از شکل اول شما قیاسی قبلی تر نداری. اونم هم صغراش در خود قرآن آمده هم در کبرا. نتیجه رو چه کار مخواهی بکنی؟ گفت نتونست جواب. همین سوال را کسی شاید در جای دیده بوده یا هرچی، یا به ذهن خودش آمده از علامه طباطبایی پرسیده همین سوال. کتابی است بررسی های اسلامی، سه جلد نستید، سوالاتی که از علامه طباطبایی شده و ایشون جواب داده جمع کردن، سه جلد شده به نام بررسی های اسلام. جزء دو اون چاپی که بنده دارم صفحه 216. اونجا اصل سوال اینه، طبق آیه شریفه ما من دابتن فلعرض الا اممون امثال کن، اون ولا طائرن را دیگه عرض کرد، درکش بدون من اضافه میکرد. و آیه کریمه الا خلافی ها نذیر، عالم حیوانات و طیور مکلف، یعنی از این فهمیده میشه. مثل خیلی در سوال کردن پاتی پاتی سوال کرده، ولی خب میگه در این دعای فهمیده میشود که اینا هم نظیر دارن، مکلفن. نظیر در آیه به چه معناست؟ اینا هم نظیر دارن، نظیر برای مکلفین باید باشد. ایشون جوابی داده، جواب منظور از انذار رسانیدن، ترسانیدن از عذاب الهی که دعوتهای آسمانی به اون مشتمل است. ولی آیه دوم به قرینه و ان من قریتن که در آن است شامل حیوانات و طیور نیست. ایشون اینجور جواب داده، در آیه دوم کلمه من قریتن وجود داره، قریه هم عادتا مال انسان هاست نه مال پرندگان و دواب باشه. من قریتن در آیه دوم قرینه است بر این که منظور از این انسان هاست، یعنی هر انسانی نظیر داره، نه همه امم. ایشون این جواب داده، ولی این جوابش مثل این که یعنی جوابش درست نیست. ایشون میگن بیشتر آیات رو حفظ بوده، ولی از انسانی که حفظ است گاهی اوقات میبینی تو ذهنش جا به جا میشد کلمات. در این آیه اصلا من قریته نیست، در خیلی بعضی از آیات قریه هست و نظیره. به ذهن ایشان من قریه آمده، جواب داده در آیه دوم چون من قریته وجود دارد و این من قریته الا خلافی ها نظیر، ولذا این نظیر برای انسان ها در میاد نه برای اونها در میاد. ولی نه، در این آیه امت قریه نیست اصلا در اینجا، ولذا جایی این پرسشه. آیه اول میگه تمام اینها امت، آیه ثانی هم میگه هر امتی نظیر داره. اسمی از قریه در این آیه نبرده، اون سائلم این قریه این آیه را پرسیده که قریه نیست امته. ایشون تو ذهنش قریه بوده و این جواب را داده، ولی این جواب کافی نیست برای اون سوال. و بهتر این است که اونی که سوال میکنه اون آیه را حقش بود از اول، اون سوال کننده یه خورده کوتاهی کرده، همین مقدار گفته الا خلافی ها نظیر، این من امتن را نگفته، حقش بود آیه را کامل میگفت، ایشون بررسی میکرد جواب میداد. ایشون هم اعتماد به حافظه خودش کرده، تو ذهنش من قریتن بوده ذکر کرده، ولی در آیه دوم اصلا من قریتن نیست، آیه همینیست که اینجا نوشته شده و این من امتن الا خلافی ها نظیر. ولذا سوال فعلا در جای خودش باقی، مگر اینکه کسی بیاد بگه بله ما از خارج ولو از روایات قرینه قطعیه داریم بینک تکلیف و انذار مال مکلفینه، از اون قرینه خارجیه، اون وقت دواب و طیور را خارج کنیم، قبول امت، ولی این از اون امتهایی نیستن که مکلف باشه، نظیر مال مکلفینه، از اون راه جواب بدیم و این نیست درست باشه.
یعنی شرط قیاس شکل اول نداره استاد، چون در قیاس باید دو تا قضیه حملیه باشه، هر امت نظیر دارد اونجا اصل اینجا دارد، اما مثل قضیه
کل انسان چیز دیگه نظیر باشه دارد دیگه، فرق نمی کنه حالا شما دارد بگید که دارای نظیر است، این دیگه اون نتیجه ایم میشه. نظیر هم اونجا هست، در بعضی ها نظیر هم از و قریه هم هست،
شاید امامه به این ندازه که اونجا که محضر شده قریه محضر شده، یعنی بعد نظیر اومده این امت ها هم در اون قریه ها بحث نظیر محضر،
یعنی نه
قریه تو قریه داره برای این امت،
نه اخه اینجا دارد که در آیه دوم من قریه هست، در آیه دوم که ایشون گفته اصلا قریه وجود ندارد در اینجا، در اون یکی آیات ربطی بینایه نداره، جواب اینها ببینید. ولی آیه دوم، آیه دوم اون همین الا خلافی ها نظیر به قرینه و این من قریته نستن، در اینجا من قریته نیست، در این آیه دوم من
قریته جای دیگه بوده، آیات دیگه ممکن بوده که برای این
بهماریه چه
الا خلافی ها
رضی
که
تفسیر
میکنه،
نه اون چیز نداره،
میگه کتاب نوبین که میگه کتاب منظور امامه،
ببینید آخه عبارتش اینه، ولی آیه دوم به قرینه و این من قریته این که در آن است، در آن است یعنی در آیه دوم دیگه، این شامل حیوانات و طیور نمیشه، این یعنی عبارت یه خورده چیز
وقتی همین موضوع تفسیر میکنم این نظیر داشتن
بله. نه نظیر دیگه حالا تسبیح ممکن اونا طبعا تفسیر میکنن، تکلیف ندارن، ولی خداوند اونا رو اوتوماتیکی خلق کرده تسبیح کنن. مثلا الله علی محمد الله علی محمد.
طالب القدس به چه معنی اینجا؟
بله
طالب القدس به چه معنی است؟
من انهو دیگه این آقای مؤمنی میده چون آقای مؤمنی مدرسه شما میده آقای
مؤمنی
شما میده دیگه سلامش میشه چه رو نکنی این
انتشاراتش کجا هستم؟ علامه
خیلی کتاب فروشی ها بیشترشان دارن
درسته کتاب
آره همه جا هست
شما نه
دوستان کتاب هم حتما این دارم
همین موضوعی که گفته دارم اصطلاحاتی گفتید کتاب
نه
اون مرکسی ناشرون رو بگیم
اون ناشرون رو بگیم
دارم کتاب رو بگیم یک کتاب رو
بگیم اون بگیم نمیشه
اون برای فروت مگر این که یک کتاب فروشی از اونجا بگیره برای من یک کتاب رو بگیم اونم
شیران
آجا و الموجب المفصل ها نوشتن دیگه الموجب المفصل فن عراق همونه عارف البلاغه
عارف البلاغه هست این غیر از اونه باست
این غیر از اونه؟
اونا یک سلسله چیزایی که نوشتن شماره یک و اینا اونجور رد این یه احمد مقبول بغدادی نوشته این مستقل نوشته این قشن بهتر نوشته این
آدرسار
المحچیز موجب المصطلحات البلاغیه و تطور ها احمد مسعود یه جلسه مال بلاغت یک
چیز موجه مستند تو بلاغت تبوره ها رو آوردن
خوبه خوبه
من گرفتیم
خوب کردیم.